به صبحنگار رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم در این صبح تابستانی هر کجا که هستید روزتون رو با آرامش، حال خوب و امید آغاز کرده باشید. امروز جمعه 23 مرداد و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا در 25 دقیقه آینده نگاهی داشته باشیم به خبرهایی که شاید امروز به کارمون بیاد. اگر در تهران زندگی میکنید امروز در گرمای 39 درجه حتی در سایه درخت ها هم 36 درجه گرما را احساس میکنید که حدود 10 درجه از گرمایی که ساکنان اهواز تجربه میکنند خنک تره. اما اگه ساکن خلخالید با حداقل دمای 10 درجه خنک‌ترین هوای ایران رو تجربه می‌کنید. بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی کشور همچنان روزی گرم و عمدتاً آفتابی خواهند داشت. اما هر کجای ایران که زندگی می‌کنید و هر درجه از گرما رو که تجربه می‌کنید، نوشیدن آب رو فراموش نکنید. از هوای امروز به طوفانی برگردیم که 745 سال پیش مسیر تاریخ رو تغییر داد. طوفانی که در سال 1281 میلادی در چنین روزی بیش از 3000 کشتی قبلای خان فرمانروای مغول رو در لشکرکشی بزرگ برای تصرف ژاپن نابود کرد. ژاپنی ها اون طوفان نجات بخش رو کامیکازه یا باد الهی نامیدند. 141 سال پیش 14 اوت 1885 قانون اصلاح حقوق کیفری در بریتانیا به اجرا در اومد و سن رضایت جنسی برای دختران از 13 سال به 16 سال افزایش پیدا کرد. در 14 اوت 1945 برای اولین بار صدای ضبط شده ی امپراتور ژاپن هیروهیتو منتشر شد که در اون تسلیم ژاپن به متفقین رو اعلام کرد. 8 سال بعد در روزهای منتهی به 14 اوت 1953 برابر با 23 مرداد 1332 ایران یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش رو میگذروند. محمد رضا شاه فرمان برکناری محمد مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری رو امضا کرده بود. فرمانهایی که اعتبار حقوقی و نحوه صدورشون همچنان محل اختلافه. 18 سال بعد در 14 اوت 1971 بحرین استقلال خودش را از ایران اعلام کرد. ایران سالها بر این مجمع الجزایر ادعای حاکمیت داشت، اما پس از بررسی سازمان ملل و اعلام خواست اکثریت مردم بحرین برای استقلال، تهران از این ادعا صرف نظر کرد و بحرین رو به رسمیت شناخت. این روزها ایران در وضعیتی میان جنگ و صلح گرفتار شده. سرنوشت تنگه هرمز هر روز پیچیده تر می شود. آمریکا از توان ادامه نامحدود محاصره دریایی بنادر ایران سخن می گوید و همزمان تلاش ها برای دستیابی به توافق و پایان درگیری ها ادامه دارد. اما عامل تعیین کننده برای تعیین سرنوشت این درگیری چیست و آیا فشارهای فزاینده می تواند طرفین را به توافق نزدیک کند؟ همکارم محمد زرقامی در گفتگو با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن این وضعیت را بررسی کرده است.
در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناحایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی می‌کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره و همه هم می‌دونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه‌ای که من می‌خوام بگیرم این است که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بس. این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان اینکه محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه‌گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر، یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
ولی
پیدا
به هر حال
کردن.
آقای خانسری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی، یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی
اینا
هست که
بشه؟ اینها مواضع کلانی است که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد میگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانی است که اعلام میکنن، ولی در نهایت اون چی که هست این است که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا بگذاره، به خصوص اینکه خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه. اون فشارهای اقتصادی 2018 ای که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفع بشن. ولی مشکل چیه؟ مشکل این است که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیری است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت.
مرتضی خانساری دیپلمات پیشین به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پیامدهای جنگ فقط در آمار حملات و خسارت به کشتی ها خلاصه نمیشه. حالا نشانه های اون به سواحل جنوبی ایران هم رسیده. لکه های نفتی در آبهای جنوب دیده شده و بخشی از آلودگی به جنگل های حرا رسیده. زیست بومی حساس که آلودگی نفتی میتونه حیات گیاهی و جانوری اون رو تهدید کنه. همزمانی این آلودگی با افزایش حملات به کشتی ها و نفتکش ها، نگرانی ها درباره پیامدهای زیست محیطی ادامه درگیری ها در خلیج فارس رو افزایش داده. همکارم بنیامین صدر نگاهی داره به این موضوع.
بچه از بندر عباس هم بسید اقامتن به این برای پاکسوز. چون آب جذب بود با قایق هست بسید بره. بعد از تو ساحل شروع کنم.
صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه های نفتی دست و پنجه نرم می کنند. آلودگی نفتی در دست کم 3 نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تاکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهمترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اما نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی می‌تواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا همزمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی، مسئله دیگر فقط یک لکه نفتی شناور روی آب نیست. پرسش این است که با افزایش درگیری نظامی یا حوادث دریایی چه نهادی میتواند از خلیج فارس و زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری در برابر زنجیره‌ای از آلودگی‌ها به خصوص آلودگی‌های نفتی حفاظت کند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
اما جنگ‌ها و بحران‌های جاری تنها جغرافیای درگیری‌ها رو تغییر ندادن. آرایش قدرت در جهان هم در حال تغییره. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در سالهای اخیر همکاری‌های نظامی و راهبردی خودشون رو گسترش دادن. چهار کشوری که از اونها با عنوان کرینگ یاد میشه. اونها یه ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما نزدیکی روزافزونشون از جنگ اوکراین تا خاورمیانه، منطقه هند و اقیانوس آرام این نگرانی رو در واشنگتن ایجاد کرده که بحران‌های این مناطق بیش از گذشته به همدیگه پیوند بخوره. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینگ، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینگ تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این چهار کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران می‌گویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد، جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یکپارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. از جنگ و سیاست فاصله بگیریم و به دنیای موسیقی بریم، جایی که بازگشت یکی از مشهورترین گروه‌های پاپ جهان با خبری درباره سلامتی یکی از اعضای اون همراه شده. گروه کره‌ای BTS بعد از چند سال وقفه تور جهانی خودش را آغاز کرده، اما در میانه این تور یکی از اعضای گروه پس از کنسرت بالتیمور اعلام کرد که با مشکل شنوایی در یکی از گوش‌هاش روبروئه و تحت درمان قرار داره. خبری که با واکنش گسترده هواداران این گروه همراه شده. نگین صادق پور گزارش میده.
وی یکی از اعضای گروه کره‌ای موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوش‌هایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند. خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم نگین صادق پور رو شنیدید. صبح‌نگار دیگری رو هم با هم به پایان رسوندیم. من رویا کریمی مرج سپاسگزارم که امروز رو هم با ما صبح‌نگار رادیو فردا آغاز کردید و براتون روزی سرشار از آرامش و امید رو آرزو می‌کنم.